اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز 29 ماه دلو را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که بپردازیم به نشر گزارش های این ساعت، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام مجدد، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. وزرای خارجه زن از 17 کشور با نشر یک اعلامیه مشترک از ادامه نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران توسط طالبان انتقاد کرده و افغانستان تحت اداره این گروه را سرکوبگرترین کشور جهان برای زنان عنوان کردند. این اعلامیه مشترک ناوقت شنبه 15 فوریه در وبسایت وزارت خارجه کانادا نشر شد و در آن وزیران خارجه زن گفتند که آنان این واقعیت تاریک را نمی توانند نادیده گیرند. در اعلامیه آمده است که طالبان حقوق زنان و دختران را در افغانستان بیشتر از بین بردند. با هر فرمان طالبان بیشتر دسترسی زنان و دختران را به جنبه های اساسی زندگی عمومی مثل آموزش، مراقبت های صحی، اشتغال و مشارکت در جامعه محدود کردند. افغانستان سرکوبگرترین کشور جهان برای زنان است. آنها گفتند که واقعیت تاریکی که ما نمی توانیم آن را نادیده گیریم. این اعلامیه که توسط وزرای خارجه زن کانادا، آلمان، استرالیا، کولومبیا، اکوادور، فنلند، گرجستان، آیسلند، جامائیکا، کوزوو، لیتوانیا، لختنشتاین، موناکو، منگولیا، سلوانیا، سویدن، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی صادر شده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما میگوید بر اساس پیشنهادات نشست سوم نماینده ویژه کشورهای در دوحه در مورد حمایت از سکتور خصوصی و تلاش‌ها برای مبارزه با مواد مخدر، جلسات گروه‌های کاری را به گونه مجازی دایر کرد. یونما دیروز یکشنبه 16 فوریه با نشر اعلامیه گفته است که این نشست‌ها به تاریخ‌های 12 و 13 ماه جاری برگزار شد و این گروه‌های کاری در نشست سوم دوحه بر اساس پیشنهاد ارزیابی مستقلانه و شورای امنیت ملل متحد ایجاد شده بود که بخشی از روند ساختار یافته، منسجم و هماهنگ برای تعامل با مقامات حاکم افغانستان و برای منفعت مردم افغانستان است. در اعلامیه یونما آمده است که جلسات گروه‌های کاری نمایندگان کشورهای عضو سازمان‌های بین‌المللی، مقامات حاکم افغانستان، متخصصین مربوطه و شمول زنان، نهادهای مختلف ملل متحد و مؤسسات امور مالی را دور هم می‌آورد. کمیته ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً با چند مقام ارشد طالبان که نامشان در فهرست تحریم‌های این شورا قرار دارد، اجازه سفر به کشورهای خارجی را داده است. بر اساس بیانیه منتشر شده در وبسایت شورای امنیت، این کمیته در 14 فوریه سال 2025 مطابق قطعنامه 1988 معافیت از ممنوعیت سفر را برای احمد ضیاء آقا تصویب کرد. او که با نام نور احمد آقا نیز شناخته می‌شود، پس از تسلط مجدد طالبان در 2021 به عنوان معاون بانک مرکزی افغانستان منصوب شد. وی از سال 2012 به دلیل تهدید علیه صلح و ثبات افغانستان در فهرست تحریم‌های شورای امنیت قرار دارد. معافیت جدید به او اجازه می‌دهد تا برای شرکت در فرم اورال در باره امنیت سایبری مالی از 19 الی 21 ماه فوریه به شهر یکاترینبورگ روسیه سفر کند. گفته شده که وی در این سفر با صدر اعظم و وزیر خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی دیدار و درباره سعی روابط سیاسی و اقتصادی گفتگو کرده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. تلویزیون دولتی مالی دیروز یکشنبه 16 ماه فوریه گزارش داد که فروریختن یک معدن طلا در پی لغزش زمین در ساحه کنیبا منجر به کشته شدن کم از کم 42 تن و زخم برداشتن چندین تن دیگر شده است. فالای سیسوکو، یک تن از رهبران محلی، گفته است که این رویداد روز شنبه به وقوع پیوست. لغزش زمین در ساحه به وقوع پیوسته است که شهروندان چین در آن کار می‌کردند. مقام‌های حکومت مالی گفتند که تحقیقات در پیوند به این داد جریان دارد و نیز اینکه آیا استخراج معدن در این ساحه به گونه قانونی جریان داشته است یا خیر. در کمتر از یک ماه گذشته این دومین بار است که چنین رویدادی در مالی به وقوع می‌پیوندد. به تاریخ 29 ماه ژانویه نیز لغزش زمین در ساحه کلوکورو در جنوب مالی منجر به کشته شدن چندین کارگر معدن، عمدتاً زنان شد. پلیس اتریش می‌گوید که مرد در جنوب این کشور 15 ماه فوریه با چاقو یک پسر 14 ساله را کشت و 5 تن دیگر را زخمی ساخت. رینر دوینیسیو سخنگوی پلیس و خبرگزاری فرانس پرس در مورد حادثه شهر ویلاج گفته است که یک مرد بدون هدف خاصی با چاقو به رهگذران حمله کرد. سخنگوی پلیس گفت وضعیت صحی دو فرد زخمی شده در این رویداد جدی است. دوینیسیو گفت که راننده یک موتر پس از دیدن حادثه موترش را بر حمله کننده راند و او را به شدت زخمی کرد. وی افزود که حمله کننده درست پس از حمله دستگیر شد. پلیس گفت که مرد تحت بازداشت یک پناهجوی 23 ساله سوری است که مدارک اقامت معتبر دارد و نظر به اطلاعات ابتدایی سابق جرمی نداشته است. این حمله صرف دو روز پس از آن رخ داد که یک مرد افغان مسنون موتر خود را بر گروه از مردم در شهر مونیخ آلمان راند و کم از کم 37 تن را زخمی کرد. مقامات آمریکایی شنبه 15 ماه فوریه گفتند که یک تیم بلندپایه اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ اوکراین با مذاکره کنندگان روسی و اوکراینی در عربستان سعودی دیدار خواهند کرد. با گفته این مقامات مارکو روبیو وزیر خارجه، مایکل والتز مشاور امنیت ملی قصر سفید و استیف ویتکوف سفیر و نماینده ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه برای این مذاکرات به عربستان سعودی خواهند رفت. مقامات جزئیات بیشتری در مورد اینکه این گفتگوها چه زمانی برگزار خواهد شد یا چه زمانی مقامات به عربستان سفر خواهند کرد ارائه نکردند. این اقدام پس از آن اتخاذ شده است که دونالد ترامپ روز چهارشنبه 12 ماه فوریه گفته است که در یک تماس تلفنی طولانی و بسیار سازنده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با آغاز فوری مذاکرات با رهبر اوکراین برای ختم جنگ توافق کرده اند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز یک شنبه 16 ماه فوریه در دیدار با مقام‌های اسرائیلی و شمول بنیامین نتانیاهو صدر اعظم بر تهدید ایران علیه منطقه و نیز طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کنترل غزه و اسکان بیش از 2 میلیون فلسطینی باشنده این باریکه با کشورهای دیگر تاکید ورزید. روبیو پس از دیدار با نتانیاهو گفت پشت هر گروه تروریستی، پشت هر عمل خشونت‌بار، عقب هر فعالیت بی‌ثبات کننده و پشت هر آن چیزی که صلح و ثبات را برای میلیون ها نفری که این منطقه را خانه خود میپندارند ایران قرار دارد. روبیو تاکید کرد که هرگز نمیتوان اجازه داد که ایران تسلیحات هسته‌ای داشته باشد و گفت باید فشار بر حکومت ایران ادامه یابد. نتانیاهو گفته است که ایالات متحده و اسرائیل با خنثی کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران و پرخاشگری تهران در شرق میانه مصممند. وی افزود که در 16 ماه گذشته ضربه قوی به ایران وارد شده است. پایان تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. تخمینه سالک، فعال حقوق زنان در دینمارک، همواره تلاش کرده صدای آزادی و تامین حقوق زنان افغان را در نشست‌های متعدد و حتی در پارلمان اروپا بلند کند. می‌گوید که جهان نیز اکنون هم صدا با صدای زنان افغان است. تخمینه سالک، فعال حقوق زنان در دینمارک، همواره تلاش کرده صدای آزادی و تامین حقوق زنان افغان را در نشست‌های متعدد و حتی در پارلمان اروپا بلند کند. می‌گوید که جهانیان نیز اکنون هم صدا با زنان افغان هستند. ولی آریان در این مورد گزارش می‌دهد.
اگر بالم شکستم، دهانم را ببستم.
نشست در پارلمان دنمارک در پیوند به حقوق زنان و برابری جنسیتی در کشورهای جنگ زده، شرایط دشوار زنان افغانستانی است بخشی از بحث ها بود. تخمینه سالک، یک فعال حقوق زنان، تنها شرکت کننده ی زن افغان در این نشست، خواستار توجه جدی جهان به شرایط دشوار زنان زیر حاکمیت طالبان است.
دنمارک در شورای امنیت سازمان ملل امسال جای گرفته و چطور میتونند که این موقعیت خود به خاطر کمک‌های بیشتر به حقوق زن استفاده کنند. و در این پلتفرم به صدای زن افغانم جا داده شده بود که بسیار واقعا مهم بود، به خاطر که دنمارک می‌خواهد که راه‌هایی را پیدا کند که زنای افغانستان در افغانستان کمک کنند.
تهمینه سالک درد غربت را از دور نخست حاکمیت طالبان کشیده است. 13 سال داشت که بدنمارک بارو بنگی مهاجرت بسته بودند. کسی که تجربه دادخواهی از کودکی دارد و اما با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان پس از 21 سال از آن زمان بار دیگر آستین مبارزه برای تامین حقوق دختران و زنان در افغانستان برزده است.
امی طالبا باعث شد که من مهاجر شدم امرای فامیلم و من از یک سن بسیار خرد از 13-14 سالگی که دادخواهی را به خاطر افغانستان و زن افغانستان شروع کرده بودم. اما در سال 2022 در دوره دوم طالبا من داخل افغانستان سفرم کردم به می خاطر که راههایی را پیدا کنیم که خصوصا زنای معترضه کمک کنیم.
با حاکمیت دوباره طالبان زنان زیادی در بیرون از کشور برای تامین حقوق و آزادی های زنان در افغانستان بسیج شدند. تهمینه سالک یکی از این زنان است، کسی که در بیشتر از 3 سال پسین در نشست های زیاده و تا در پارلمان اروپا فریاد آزادی کشیده است.
وقتی که طالب دوباره افغانستان گرفت یک تمایل وجود داشت که اینا به رسمیت شناخته شوند. جهان میخواست که می روند پیش بره و اینا را استاستا نارمالایز کنن و عادی سازی روابط بایشان کنن، اما من متوجه شدم که نشد. تا 3 سال نکردن این کار و این از این تلاش های داخل کشور و زنهایی که در خارج از کشور است و صدای ما را به حساب تا حد شنیدن.
زنان در افغانستان با محدودیت‌های سنگینی روبروستند. از نداشتن اجازه کار در بیرون و محدودیت در چگونگی پوشش و تا محرومیت از حقوق تحصیلی و اما بر راستی پشت کردن جهان به اوضاع افغانستان به ویژه زنان چه پیامدهایی خواهد داشت؟
اگر جامعه جهانی قسمی که تا حال تا حد تنها گذاشتن زن افغان هنوزم تنها بگذارن، واقعا یک فاجعه بسیار بزرگ نه تنها به افغانستان می باشد اما مطمئن به تمام جهان می باشد، به خاطر یک گروپ اکستریمیست که اصلا به حقوق بشر باور ندارن، باعث تشویق دیگر گروپ هایی که در جهان هستند که اکستریمیست هستند، تروریست هستند، تشویق میشن که اونام پس امی روند پیش ببرن.
در بیشتر از 3 سال پسین چگونگی وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان واکنش هایی را در جهان به همراه داشته است، چنان که اینجا در پارلمان دنمارک نیز وضعیت دشوار زنان در افغانستان به بحث گرفته شد. شاید افغانستان تنها کشوری است در جهان که دختران حتی حق تحصیل را ندارند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
در 3 روز نشست منشن در آلمان، رهبران کشورهای اروپایی در واکنش به نظریه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر حذف اروپا از پروسه صلح اوکراین ابراز داشتند که اروپا کرسی را در میز مذاکرات صلح در اوکراین خواهند داشت. به شرح بیشتر گزارش در این مورد توجه کنید.
در 3 روز نشست امنیتی منشن در آلمان، دو رهبر اروپایی امروز یکشنبه خواهان انتصاب یک نماینده ویژه اروپا در امور اوکراین شدند تا از داشتن یک نقش معنادار برای اروپا در هر گونه پروسه صلح اوکراین اطمینان حاصل کنند. این نظریه در حال ابراز شد که داره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده داشتن اروپا را من حیث یک شریک در این مذاکرات رد کرد.
فکر میکنم پیامی که از منشن حال تبارز میابد و فردا از اروپا تبارز خواهد یافت این است که هر کسی که در این مذاکرات شامل باشد، اروپا نیاز دارد که بخش از این پروسه باشد، اوکراین نیاز دارد که بخش از این پروسه باشد، وگرنه آتش بس با اعتبار نخواهد بود.
از سوی دیگر رئیس جمهور فنلند روی عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو تاکید ورزید.
دو چیز قابل مذاکره نیست و یکی از آن عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو می باشد. این تصمیم است که باید اوکراین بگیرد. پروسه اتحادیه اروپا جریان دارد و اوکراین اروپایی خواهد شد و نه روسی. و فکر می کنم این یک ضربه بزرگ به پوتین است.
این نظریات رهبران اروپا بعد از آن ابراز شد که کیت گلگت نماینده ویژه رژیم ترامپ در امور اوکراین به روز شنبه بعد از آن که واشنگتن یک مجموعه سوال را به پایتخت کشورهای اروپایی روی این که آنها برای ضمانت امنیت کیف چه کمک کرده می توانند ارسال کرد، ابراز داشت که اروپا در میز مذاکرات صلح اوکراین کرسی نخواهد داشت.
اگر ما قرار است مسئولیت بگیریم، اروپا نیز باید در میز مذاکره شامل باشد. معلوم دار که شما سوال خوبی روی این دارید که کی از اروپا نمایندگی خواهد کرد. ما رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا و رئیس پالیسی خارجی را داریم.
در پاسخ به این نظریه ایالات متحده، ایمانوئل ماکرون صدر اعظم فرانسه احتمالاً فردا دوشنبه میزبان یک نشست اضطراری با رهبران اروپایی به شمول بریتانیا خواهد بود که هدف این نشست این است که اروپا چه کمک فوری را میتواند به اوکراین بکند و اروپا چه نقش مشخصی را در ارائه تضمین‌های امنیتی برای کیف و همچنین چگونگی تقویت امنیت جمعی اروپا ایفا خواهد کرد. اما ده ها نشست مشابه دیگر نشان داده است که اروپا متزلزل است و برخی اوقات متفرق و با ضعف سیاسی در تلاش داشتن یک پلان جامع برای ختم جنگ اوکراین و رسیدگی به روسیه است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده با آغاز سفرش به شرق میانه در تل ابیب با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرد. وی در یک کنفرانس خبری ایران را یک آزمون عمده و بزرگترین منبع بی‌ثباتی در منطقه خواند. آقای روبیو قرار است طی روزهای بعدی به عربستان سعودی و امارات متحده عربی سفر کند. توجه کنید به شرح گزارش در این مورد از همکارم ژیلا نوری.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در اولین سفرش به شرق میانه در تل ابیب با صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرد. آقای روبیو سفر به شرق میانه را روز شنبه آغاز نمود. این در حالی است که رهبران کشورهای عرب در برابر پیشنهاد ترامپ به خاطر انتقال غزه به ملکیت ایالات متحده واکنش شدید نشان دادند. قرار است آقای روبیو در مورد آتش بس غزه، رهایی گروگان‌ها و ایران با مقامات ارشد کشورهای منطقه صحبت کند. روبیو در کنفرانس خبری با صدر اعظم اسرائیل گفت ایران در منطقه یک چالش است و منبع اصلی بی‌ثباتی در منطقه و حامی گروه‌های دهشت افغان است. آقای روبیو در حمایت از اظهارات ترامپ در قبال غزه گفت
رئیس جمهور بسیار با وضاحت نظر خود را در مورد آینده غزه بیان داشت که مشابه نظریات گذشته نیست، اما بسیار رک صحبت کرد. چیزی که صادقانه بگویم جرأت می‌خواهد و ممکن برای من و سایرین تکان دهنده باشد، اما نمی‌توانیم که همچو وضعیت را در منطقه مکرراً شاهد باشیم.
این اولین سفر یک دیپلمات ارشد حکومت ترامپ به شرق میانه است. آقای روبیو با رسیدن به تل ابیب از طرف صدر اعظم اسرائیل استقبال گرم شد و از برنامه ای وی برای شرق میانه تمجید صورت گرفت. آتش بسی شکننده میان اسرائیل و حماس با وجود اختلافات که هفته گذشته ایجاد شده بود هنوز پابرجاست. بنیامین نتانیاهو گفت با ایالات متحده در قبال وضعیت غزه همکاری کامل میکند.
ما یک استراتژی مشترک داریم و می توانیم جزئیات آن را به طور علنی شریک بسازیم که چه وقت درها منفجر می شوند و ما این کار را مطمئنا انجام می دهیم تا زمانی که آخرین گروگان های ما را آزاد بسازیم. ما همه آنان را بر می گردانیم. مطمئن می شویم که غزه هیچ وقت بدون حمایت کامل ایالات متحده نباشد و غزه بتواند به اهداف خود سریعتر برسد و آینده متفاوت داشته باشد.
هر دو جانب جنگ در غزه در صورتی که به یک توافق دست نیابند با میاد تعیین شده اوایل ماه مارچ برای آغاز دور دوم آتش بس روبرو خواهند شد. دیدار آقای روبیو پس از آزادی 3 گروگان آغاز شد که در بدل رهایی 369 زندانی فلسطینی انجام شد. روبیو قرار است پس از اسرائیل به عربستان سعودی و امارات متحده عربی به سفرش در منطقه ادامه دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در خلال بازداشت و اخراج مهاجرین غیر قانونی از سراسر ایالات متحده، یک سازمان اجتماعی در شهر ایلینوی ایالت شیکاگو به آن عده از مهاجران غیر قانونی کمک میکند که میگویند از ترس بازداشت و اخراج نمیخواهند خانه هایشان را ترک کنند. شرح گزارش ورونیکا ویلافین در این مورد را از من فوزیه احسان مشنوید.
ماریلا و جیسس ورگاس مصروف خرید و انتقال مواد غذایی به آن عده از مهاجرین غیر قانونی بودند که میگویند از این که توسط مامورین مهاجرت بازداشت شوند هراس دارند. امروز آنها به مادری کمک کردند که میگوید در محل کارش تهدید شده است. ماریا نام مستعار که از ترس اخراج نخواست نام و صورتش را نشان دهد گفت:
در جای کار بودم که یک خانم آمد و گفت که به مامورین مهاجرت زنگ خواهد زد و ما را معرفی خواهد کرد. از این رو دو هفته می شود که از خانم خارج نشدم.
از همین رو این خانم خواستار کمک از ام آی جوس شد. خانواده ورگاس این سازمان اجتماعی غیر انتفاعی را ایجاد کردند تا به مهاجرین در شیکاگو کمک کنند.
ما برای کسانی که ناامید هستند امید می دهیم. ما با فراهم کردن خدمات اولیه که برای زنده ماندن نیاز است، برای کسانی که از بیرون رفتن، برای کارهای مثل خرید و بردن اطفال به مکتب حراس دارند کمک می کنیم.
خانواده ورگاس میگوید از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ که اخراج گروه های بزرگ مهاجرین را اعلام کرد، آنها به حدود 25 خانواده کمک کردند.
برخی از آنهایی که از این خدمات مستفید میشن، آنهای کوچک برای ما میفرستند که به ما اجازه میدهد برویم و به این خانواده ها مواد غذایی خریداری کنیم. ما وظایفی داریم که باید انجام دهیم، اما آن به این معنی نیست که نتوانیم به اجتماع خود کمک کنیم.
شیکاگو از شهرهای تجمع مهاجران است. مقامات محلی در مورد اسناد از مهاجرین سوال نمی کنند و همچنان معلومات را با اکثر مقامات حکومت فدرال شریک نمی کنند.
اگر در این کشور به صورت غیر قانونی زندگی می کنید، هدف قرار می گیرید. چون شما می دانید که این خوب نیست که قانون این کشور را نقض کنید. شما باید به خاطر داشته باشید، هر زمانی که به صورت غیر قانونی وارد این کشور می شوید، مرتکب جرم شده اید.
اداری رئیس جمهور ترامپ گفته است در دو هفته اول ریاست جمهوری وی بیش از 11,000 مهاجر غیر قانونی بازداشت شدند. اقدامی که برای مهاجرین مثل ماریا وحشتناک به نظر می رسد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و مقامات صحت در کشور افریقایی چاد ده ها مکتب را مسدود کردند و هزاران طفل و معلمانشان را به خانه هایشان فرستادند تا از همگیری سرخکان جلوگیری کنند. مقامات تردید در گرفتن واکسین را عامل شیوع سرخکان در دو هفته گذشته می دانند. توجه کنید به گزارش در این مورد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
تلویزیون دولتی چاد گزارش می دهد که هزاران کودک در منطقه بولوگو در چاد به دلیل بسته بودن مکاتب آنها برای جلوگیری از شیوع سرخکان دستور دادند به مدت یک هفته در خانه بمانند. بسیاری از کلیساها و مساجد در این منطقه نیز بسته شده است. عمر محمد ترایورو مقام ارشد صحت در بولگو میگوید در دو هفته گذشته حدود 50 مورد سرخکان تایید شده است. ترایو میگوید وضعیت بسیار نگران کننده است، زیرا هر هفته شفاخانه در ناحیه بولگو حداقل 5 کودک مریض دارند که تحت تداوی سرخکان بستری هستند. والدین باید مطمئن شوند که همه کودکانی که تب بالا، آبریزش بینی، چشمهای سرخ و لکه‌های صورت و بدن همراه با لکه‌های کوچک سفید داخل دهان دارند، فوراً به نزدیکترین شفاخانه منتقل شوند و تحت تداوی رایگان قرار گیرند. ترایوره روز شنبه تلفنی به صدای آمریکا صحبت کرد، گفت که اطلاع از تعداد کودکانی که تحت تأثیر همگیری سرخکان قرار گرفتند دشوار است، زیرا بیش از 80% مردم در بولگو طب سنتی افریقایی را ترجیح می دهند و تنها در شرایط بحرانی و شفاخانه معمولی مراجعه می کنند. به گفته مقامات دولتی شفاخانه ها هیچ مورد فوتی را گزارش ندادند، اما برخی از کودکان آسیب دیده در وضعیت وخیم قرار دارند. حکومت چاد میگوید کارکنان صحت به بولوگو و شهرها و دهات اطراف اعزام شدند تا مردم را در برابر عقاید عمومیشان که گویا این بیماری ویروسی مجازات الهی برای اعمال بدشان است و تنها با ارائه قربانی های سنتی به خدایانشان قابل درمان است آموزش دهند. کارکنان صحی در حال افزایش آگاهی هستند که سرخکان را می توان با طب عادی درمان کرد. ملل متحد گزارش می دهد که سرخکان یکی از علل اصلی مرگ و میر کودکان در چاد است. شروع مرض اغلبا به این دلیل رخ می دهد که پوشش واکسیناسیون در سراسر این کشور آفریقای مرکزی کم است. وزارت صحت چاد میگوید که تردید در ساخت واکسین عامل است که میلیون ها کودک در برابر بیماری های دوران کودکی از جمله سرخکان واکسین نمیشوند. در سال 2023 دکتران بدون سرحد گزارش دادند که تنها بیش از 1.3 میلیون کودک بین 6 ماه تا 10 سال در برابر سرخکان واکسین شدند. چاد میگوید با شرکای بین‌المللی خود برنامه های برای واکسین حداقل 4 میلیون کودک در نظر گرفته شده است. اما درگیری های مسلحانه و تشنجات ناشی از انتخابات برای پایان دادن به انتقال 30 ساله پس از مرگ رئیس جمهور ادریس دبی اتنو در سال 2021 آغاز شد، ادامه فعالیت های واکسیناسیون را برای ادارات بشردوستانه غیر ممکن ساخت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
داشا پومیرانز طراح مد روسی اصل با تحلیل باست های خود داستان زندگی افراد را بیان می کند. آخرین مجموعه او ادای احترام به زنان است که مجبور به ترک کشورهای خود و آغاز زندگی جدید در ایالات متحده شدند. توجه کنید به گزارشی در این مورد.
داشته داشا پومیرانز طراح مد روسی الاصل وقت خود را بین نیویورک و واشنگتن سپری کرده است. قبل از این پس از نقل مکان از مسکو به لندن بیش از 11 سال را در لندن گذرانده بود. با این حال زندگی او در ایالات متحده الهام بخش او برای ایجاد یک مجموعه جدید لباس با مهاجرت و زنان است. متوجه شدم که در میان زنان مهاجر هستم. والدین، دوستان، اطفالم، همکارانم، همه آنها داستانهای شگفت‌انگیز زندگی را داشتند. بنابراین تصمیم گرفتم آنها را جمع‌آوری کنم و به طرح‌های دامن تبدیل کنم. تازه ترین مجموعه از طرح‌های پومیرانز و زنان مهاجری که او در طول زندگی خود در ایالات متحده ملاقات کرده است اختصاص داده شده است. در میان آنها یک روزنامه نگار ایتیوپیایی است که هنگام پوشش خبری انتخابات در خانه دستگیر شد. یک زن یهودی از اتحاد جماهیر شوروی سابق در حال فرار از یهودی ستیزی و یک زن بولیویایی که با خشونت خانوادگی بزرگ شد. یکی از دامنها با الهام از ویرا لیالکو طراحی شده است، مهاجر از کیف که در اواخر دهه 1990 به ایالات متحده نقل مکان کرد و اکنون از هموطنان اوکراینی خود در اوکراین حمایت می کند، زیرا آنها برای حفظ خاکشان در برابر نیروهای روسی می جنگند.
داشا متوجه شد که من بنیادی به نام کمک به شهروندان اوکراین دارم. من از طریق این بنیاد به اوکراینی ها کمک می کنم، بیشتر در قسمت دواها. من با تعداد از شفاخانه ها در اینجا کار می کنم و آنها دواها را به من می دهند که بتوانم به اوکراین بفرستم.
تا داستان ها و طرح‌های بیشتر را به مجموعه لباس های خود اضافه کند. فعالیت های پومیرانز از بیان داستان های زنان مهاجر فراتر می رود. بخشی از پول های فروش آنلاین طرح‌های او به بنیادهای مختلف حمایت از زنان پناهنده اختصاص می یابد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.